با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در جلسه گذشته و در شرح اصطلاح عرفانی توبه در بیت دوم غزل 25 نکاتی رو مختصر و به عنوان مقدمه بیان کردم و پس از تعریف توبه به عنوان اولین مقام از مقامات هفتگانه بیان کردم که معمولا در قلمرو طریقت و عرفان توبه به آن تحول و انقلاب درونی گفته می شود که یک لحظه رخ می دهد و بر بنیاد آن نوعی معرفت و آگاهی و شعور و شهود بر جان سالک و طالب می نشیند و خود مقدمه واجب، نخستین، آغازین و بسیار مهم و معظم طریقت می شود. آن وقت، آن ساعت، آن لحظه، آن لمعه بسیار بسیار مهم است و در تاریخ عرفان عرفای بزرگ از این لحظات شگفت و طرفه گون بسیار دارند و اتفاقا به دلیل اهمیت و عظمت همین وقت است که شاید بتوان در بیت اول صلای سرخوشی صوفیانه وقت پرست را مرجه بر صلای سرخوشی صوفیانه باده پرست دانست. تکرار میکنم، به تأمل و لعله یا شاید این معنا را بیان کرد. اما این تحول و انقلاب درونی که مثلا در باب شمس و مولانا آن را مثال زدم و بیان کردم، یا مثلا در باب حیات ابن عربی که خود در فتوحات میگوید به سن جوانی به شکارگاه رفته بودم و چون از یاران جدا شدم و در جمع آهوان قرار گرفتم، به جای اینکه از من بگریزند به سمت و سوی من آمدند و همانجا آن انقلاب و تحول رخ داد. در ذهن من این معنا ظاهر شد که بر اساس منطق واقعیت باید این آهوان بگریزند، اما به سمت و سوی من می آیند زیرا از این جسم و جان امنیت خاطر یافتند، ایمنی یافتند. در این جسم و جان و به ویژه جان چه امنیتی موجود است که این گونه آهوان را به این سمت و سو می کشاند؟ این لحظات، لحظات بسیار مهمی است. علاوه بر ابن عربی و مولانا، در باب مثلا ابراهیم ادهم هم آمده است و می دانید که او از شاهزادگان پرتنعم بلخ بود که در جاه و جلال و شکوه می زیست و در عین حال به دنبال حق بود. آن لحظه روحانی و عرفانی که از دیدگاه عرفا همان حقیقت رخ نمودن یا نمودن توبت است، بر ابراهیم ادهم چنین رخ داد که شبی در خواب قنوده بود، نیمه های شب بر بام خود صدای های هوی بسیار شنید، حیران بیرون پرید و پشت بام را و آنان که بر پشت بام بودند را خطاب قرار داد که کیانید و بر پشت بام من به دنبال چه می گردید؟ گفتند طالبانیم و به دنبال شتران خود می گردیم. شتر گم کرده ایم و بر پشت بام تو سراغ آن شتران را می گیریم. گفت ابلهان، جای شتر در کوه و بیابان است، نه بر پشت بام من. گفتند ابله، ما ایم یا تو که در قصر و تنعم به دنبال خدا می‌گردی، به دنبال حقیقت زهد و عاشقی می‌گردی، به تعبیر مولانا بر سر تختی شنیدان نیکنام، تقتقی و های و هوی شب زبام، گام های تند بر بام سرا. گفت با خود این چنین زهره چرا؟ بانگ زد بر روزن قصرو که چیست؟ این نباشد آدمی، ما ناپریست. سر فرو کردند قومی بلعجب، ما همی گردیم شب بهر طلب، این چه می جویید؟ گفتند دشتران. بانگ بر این افراد زد که شما بر پشت بام من به دنبال چه می جویید؟ گفتند به دنبال اشتران خود می گردیم. و آنگاه که به عتاب اینان را مورد خطاب قرار داد، آنان جواب گفتند. پس بگفتندش که تو بر تخت و جاه چون همی جویی ملاقات اله، تو چگونه بر تخت و جاه به دنبال ملاقات اله هستی و ملاقات اله را در قصر و تخت و جاه می جویی و جستجو می کنی؟ از این نکات بسیار است. یک مورد دیگر هم بگویم که بیانگر اهمیت و عظمت این بازگشت، این توبت حقیقی یا همان رشحه عظیم نخستین باشد که باعث و بانی آن انقلاب می شود. شیخ عطار در تذکرة الاولیا در باب بایزید بسطامی روایت شیری می آورده است که خود به نحوی این انقلاب درون را که تکرار می کنم عرفا توبت نخستین می دانند و می خوانند. از این توبت نخستین نکته لطیفی بیان شده یا بازگو شده است. نقل است که چون مادرش به دبیرستان فرستاد، چون به سوره لقمان رسید و به این آیت رسید، انشکر لی ولی والدیک، خدای می گوید مرا خدمت کن و شکر گوی، و مادر و پدر را خدمت کن و شکر گوی. استاد معنی این آیت می گفت. بایزید که آن بشنید بر دل او کار کرد، یعنی بر دلش این کارگر شد، کارگر افتاد. لوح بنهاد و گفت استاد مرا دستوری ده تا به خانه روم و سخنی با مادر بگویم. استاد دستوری داد، بایزید به خانه آمد. مادر گفت یا تیفور، به چه آمدی؟ مگر هدیه آوردند یا عذری افتاده است؟ گفت نه، که به آیتی رسیدم که حق می فرماید ما را به خدمت خیش و خدمت تو. من در دخانه کت خدایی نتوانم کرد. این آیت بر جان من آمده است، یعنی بر جان من نشسته است. حال ای مادر، یا از خدایم درخواه تا تا همه آن تو باشم و یا در کار خدایم کن تا همه با وی باشم. مادر گفت ای پسر، تو را در کار خدای کردم و حق خیشتن به تو بخشیدم، برو و خدای را باش. پس بایزید از بسطام برفت و 30 سال در شام و شامات می گردید و ریاضت می کشید. حضور این لمعه، حضور این رشحه بسیار مهم است در حقیقت رخ نمودن طلب و آن توبت و آن بازگشت مقدس، آن حقیقت توبت و انابت مقدس. نکته دیگر در این ساحت این که مبنای توبه در ساحت عرفان یک مبنای قرآنی است. امری نیست که عرفا یا حکما از خود ساخته باشند و به نحوی آن را پرداخت کرده باشند. خیر، اصل مسئله به قرآن برمی گردد و بعد از قرآن به روایات. حضور قرآن در عرفان را می توان از نحوه ورود حجویری در کشف المحجوب در بیان حقیقت توبه دریافت. او بحث خود را چنین آغاز می کند: چون کسی به ظاهر قصد خدمت کند، ظاهر باید که به ظاهر طهارت کند، و چون به باطن قصد قربت کند، باید که طهارت باطن کند. طهارت ظاهر به آب و از آن باطن به توبه و رجوع کردن به درگاه حق تعالی. من اکنون یا من کنون حکم توبه با متعلقاتش را به شرح بیارم تا حقیقت آن تو را معلوم گردد انشاءالله. بدان که اول مقام سالکان طریق حق توبه است، چنان که اول درجه طالبان خدمت طهارت، کما قال الله تعالی یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا، و نیز گفت و توبوا الی الله جمیعا. چون نیک بنگرید، حجویری بحث عرفانی خود در باب توبه را با قرآن آغاز می کند و حتی در ادامه به روایات نیز کلام خود را مستند می کند که پیغمبر فرمود ما من شیء احب الی الله من شاب طائب، هیچ چیزی در نزد خدا دوست داشتنی تر از جوان توبه کار نیست، از جوان توبه کار یا تائب نیست. یا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، آن کسی که از گناه خود توبه کند همچون کسی است که گویی گناهی نکرده است. پس حق بندگان را به توبه می خواند و از آنان می خواهد که به سوی او بازگردند. یا از جمله آیات دیگری که به نحوی بیانگر امر حق است بر توبه و استغفاری که می تواند گناهان زشت را بپوشاند و آنها را به تمامی محو کند، آیه 135 سوره آل عمران است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین اذا فعلوا فاحشه، آن کسانی که گناه زشتی را، امر فاحشی را، زن به فاحشی را مرتکب شدند، او ظلموا انفسهم، یا بر نفس خود ظلم کردند، ذکر الله، اینها باید ذکر حق بگویند، فاستغفروا لذنوبهم، از گناهان خیش استغفار کنند، و من یغفر الذنوب الا الله، و جز حق چه کسی است که میتواند غافر ذنوب باشد، بخشنده گناهان باشد، و لم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون، و اینان کسانی هستند که بر گناه خود، بر ذنب خود اصرار نمی ورزند، اصرار نمی کنند، و هم یعلمون، و اینان می دانند. این یعلمون همان معرفتی است، همان آگاهی و شعور و شهودی است که در مجلس پیشین و در نخستین لحظات این مجلس خدمتتان ارائه کردم. به هر حال مقام توبه مقام بلندی است و به تعبیر بلند حضرت امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، ان الاستغفار درجه العلیین، استغفار و توبه درجه بلند مرتبگان است، رتبت یافتگان است، عالی مدارج است. و البته از دیدگاه عرفا این بلند مرتبگی توبه و استغفار ایجاب می کند که حقیقت توبه نیز به واسطه اراده و خواست حضرت حق انجام شود. به یک عبارت، مقام توبت و انابت و استغفار مقام بلندی است که حق به بندگان خاص خود هدیه می کند، ورنه هر کسی هرگاه و هر وقت که خود اراده کرد به توبه، قادر به این توبت نیست و نباشد. این جمله رابعه جمله لطیفی است. کسی گناه بسیار دارد، یا در اصل شخصی به رابعه رجوع کرد و گفت کسی گناه بسیار دارد، اگر توبه کند در گذارد، یعنی خدا از او می‌گذرد. رابعه گفت چگونه توبه کند مگر خدایش توبه دهد و در گذارد. همچنین رابعه گفته است اگر ما به خود توبه کنیم به توبه دیگر محتاج باشیم. نکته بسیار لطیفی است. در آن کلام اول رابعه فرمود چگونه شخص قادر به توبه است؟ او خود هرگز قدرت بر توبت ندارد مگر خدایش او را توبه دهد و به این مقام بارش دهد و جایگاهش بخشد. و همچنین گفت اگر به خود توبه کنیم، به اراده خود توبه کنیم، محتاج توبت دیگریم از این گناهی که کردیم. یعنی توبه به خود خود گناه است، توبه به حق حقیقت توبه است، یعنی اینکه حق باید حقیقت توبه را از برای ما بخواهد و این مقام مقام بلندی است، بس متعالی. و امید اینکه خداوند ما را به این مقام متعالی مفتخر گرداند و او تطهیر من کند و او توبه من دهد و انابت من بخشد. بیار باده که در بارگاه استغنا چه پاسبان و چه سلطان، چه هوشیار و چه مست. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای ممنون می سپارم.